أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه عنکبوت را بازگو می کنیم در این مناسبت. آیه که تلاوت شد آیه شماره 20 در ادامه همین مباحث. در آیه پیشین خواندیم که اولم یرو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده ان ذلك على الله يسير. تذکری بود، توجهی داده شد به تأمل و دقت در آفرینش الهی، انتهاء اون و عاد اون. از اسماء حضرت باری تعالی، اسماء الحسنای الهی، المبدع و المعید. خداوند مبدع است، ابداع می کند، به معنای امر غیر مسبوق را ایجاد کردن، نبود را ایجاد کردن. اعاده می کند یعنی موجود مفقود را ایجاد کردن. هر دو از صفات و اسماء حسنای اوست که برگرفته از همین آیات شریف است. فرمود آیا تأمل نمی کنید؟ طبعا این رؤیتی که در اینجا مطرح می شود دیگه رؤیت با چشم نیست، رؤیت با تمام وجود است، رؤیت بالبصیرت است نه بالبصر. آیا تأمل نمی کنند که چگونه خداوند آفرینش و خلق را از نقطه آغازین آغاز کرد، ثم یعید و اونگاه اعاده می کند این خلق را، بازآفرینی می کند این خلق را؟ و ان ذلک علی الله یسیر، توضیح دادیم که بر خداوند آسان و غیر آسان معنی ندارد، چون آسان بودن، بزرگ بودن، کوچک بودن، سخت بودن، راحت بودن، اینها اوصاف امور محدود است، اموری که حد دارند. اگر یه فضایی رو در نظر می گیرید، بزرگتر از یه فضای دیگر است، کوچکتر از یه فضای دیگر است، اینها دلیل حده، اما خداوند حد ندارد. صفات الهی علل اطلاق بسیطت الحقیقه، خداوند اطلاق در صفات دارد، لذا برای او این مفاهیم اصلا معنی نداره. اگر می فرماید ان ذلک علی الله یسیر، بر خداوند اعاده و ایجاد آسان است، به دلیل اینی که از با فهم ما خداوند سبحان سخن میگوید و میدانیم همیشه تکرار یه امر از این که بار نخستین انجام دهیم برای ما آسان تر است. هر کسی که یه کاری رو یه بار انجام داده است، به همان دلیل میتواند بار دوم و دهم انجام بدهد. لذا چنین بیانی رو در انتهای آیه شریفه مشاهده فرمودید. به دنبال اون فرمود قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدع الخلق. می فهمد که بگو پیامبر به مردم سیر کنید در زمین، پس آنگاه فانظروا نظاره کنید، ببینید کیف بدع الخلق، خداوند چگونه آفرینش رو با چه ظرائف و لطائفی آغاز کرده است. ثم آنگاه خدا الله انشاء می کند نشأه آخرت رو. مضمون این آیه شریفه هم قریب به همون معنای قبلی است، اما با یه گستردگی و یه خصوصیت و حال هوای دیگری. فرمود سیرو فلعز، همیشه اشاره شده است که در قرآن ما کلمه سیر داریم که به نوعی اعم از سفر است. واژه سفر رو که به کار میبریم، لازمه یا اون برای ما حرکت بیرونی و خارجی است. البته خود ریشه لغت سفر، سفر سین فر زیبایی هایی دارد. صفر الامامت عن الرأس، وقتی که امامه رو از سرش بر می دارد، کسی اونگاه یه چهره دیگری از خودش نشان می دهد، این رو صفر الامامه. صفر القناع عن الوجه، این پوشش صورت رو به کناری می زند، دیده می شود، اینو میگن صفر. این دو، هنگامی که خانه اونقدر غبار گرفته است که مشخص نمیشه این خانه چیست، کدام از فرش و اون دیوار و اون در و اون، هنگامی که این رو صفر البیت میکنن، یعنی مکنس میکنن، کنس میکنن، این رو کاملا میروبند، این میشه صفر. اصلا سفر از این ماده ها که عرض کردم میاد. سفر رو که سفر میگوین چون پرده را به کناری میزند، شفافیت میآورد، روشنی میآورد، دید رو باز میکند و شما میفرمایید بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. خود کلمه سفر این ویژگی و این خصوصیت رو دارد. اما سیر معنای گسترده تری داره، چون لازمه سیر گاه سیر در درون است، گاه سیر در بیرون است، گاه جسم انسان سیر می کند، گاه جان و روح آدمی سیر می کند. سیر معنای گسترده تری دارد. فرمود سیرو فلعرز، بگو در زمین سیر کنید اگر می توانید به شکل حرکت بیرونی، بسم الله. نمی توانید به شکل سیر اندیشه، این سو و اون سوی وجود رو بررسی کنید، سیر کنید، بکاوید. بعد فنظرو، با این سیرتون مقدمه ای باشد برای گشودن دربهای اندیشه شما، تفکرات شما رو این سیر و این سفر رونقی ببخشد. که چه ببینید، تأمل در چه بکنید، کیف بدع الخلق، چگونه خداوند آفرینش رو آغاز کرده است، گونه های مختلف وجود رو بررسی کنید، به اعماق اقیانوس ها تأمل کنید، به رؤوس جبال تأمل کنید، درون درها و بطون اودیه رو بررسی کنید، انواع مختلف گیاهی و حیوانی رو ببینید، تحولات مختلف وجود انسان رو بررسی کنید، آسمان رو ببینید، کهکشان رو مطالعه کنید، ببینید که ذات باری تعالی با چه اقتدار و نظم و قدرت این وجود رو به هستی آورده است و شکل داده است. خب این دعوت به سیر در جهان، در آفرینش، در بیرون. گاهی این سیر رو به این شکل در قرآن میبینیم که تمام حقایق مورد سیر و متعلق سیر قرار میگیرد. خب اون سوی دیگر هم داریم، گاهی میبینید که خداوند سبحان ما رو دعوت به نگاه به اندرون خودمون میکند. سوره مبارکه فصلت خواندیم، سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، خداوند نشان میدهد آیات خیش رو در آفاق و در انفس به شما. در خود این آیه شریفه نکته ها وجود دارد. جالب است، داخل پرانتز عرض می کنم، این دو سنریهم فعل فعل مضارع است، دلالت بر استمرار و دوام دارد. آن به آن انسان ها اگر چشمشون رو باز کنند، اگر به دقت و تأمل در این وجود نگاه کنند و بنگرند، نو به نو خداوند به ایشان آیات جدید را ارائه می کند. و شاهد این سیر اندیشه های بشری و تأملات دانشورزان که در هر مقوله این که تلاش بیشتری کردن، دیدن افقهای نامکشوف بیشتر پیش روی انسان هاست. کدام بخش از زمین رو، جهان رو، آیات الهی رو میشناسید که صاحب نظران بگویند دیگه ما به تمام حقایق این بخش رسیدیم، تمام پاس کردیم، گذاشتیم کنار، حالا میریم سراغ بخش بعدی؟ ابداً چنین چیزی نیست. سنوریهم، آن به آن خداوند نو به نو نشان میدهد حقایق خودش رو و زیبایی های خودش رو. اگر آدمیان به صحنه بیایند و آستین همت بالا زنند و مرد این میدان باشد، از آن سو فراوان است، از این طرف همت میخواهد که انسان خودش رو برساند به این زیبایی ها، لطائف، اسرار آفرینش و جهان پنهان. اونگاه ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، پس این ثم ترتیب زمانی رو میرساند، پس الله انشاء میکند نشأة آخرت را. کلمه انشاء نشأة، النشأة بر وزن فعله از ماده نشأ میاد، خود وزن مره رو میرساند، یعنی وحدت رو میرساند، اما ماده نشر الایجاد به معنای ایجاد و تربیه، یعنی نه فقط ایجاد کردن، از کلمه انشا بیش از این استفاده میشه، یعنی ایجاد و پردازش، تولید و پردازش. اگر این دو کنار هم آمد، اینجا واژه انشاء دیده میشه. چون به ذهنمون نزدیک میکنه درز میکنم، گاهی بعضی از تصنیفات رو دیدید اسم اینها منشآت است، مانند منشآت قام مقام مثلا فرض بفرمایید. اینها چیزی مجموعه کتاب هایی است که نوع آوری های ذهنی یه مصنف، مؤلف، صاحب نظری است که ایجاد کرده است، این مطالب رو نوشته و پردازش کرده، اینها رو خوب پخته و آماده کرده است، میخوانید لذت میبرید، چقدر به دل مینشیند مطالب. انشاء ایجاد همراه با تربیت و پردازش است. فرمود اونگاه ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، خداوند یه نشأه و ایجاد دیگری و بعدی دارد. خب شما یه نشأه اینجا دارید، تمام عالم وجود و جهان امروزین ما نام اون نشأه است. و لقد علمتم النشأة الأولى، جهان دنیا هر آن چه میبینیم نام اون نشأة الأولى است، یعنی ایجاد اول، پردازش اول، اما به دنبال اون ایجاد دیگری است، پردازش دیگری است که نام اون رو خداوند النشأة الآخره میگذارد در این جزاد حق. فرمود پس ایجاد میکند حضرت حق، یه ایجاد دیگری، یه ایجاد نو دیگری به وجود می آورد. ان الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر امری و بر هر ایجادی توانمند و قدرتمند است. یا عذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون، هر آن کسی را که بخواهد مشمول عقوبت می کند و هر آن کسی را که بخواهد مشمول رحمت. اصل در قرآن این است که همیشه رحمت الهی تقدم بر عذاب دارد. می فرمایید یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدا این که رحمت تو سابق بر غضب توست، این اصل مسلمی است، تردیدی نداریم. همیشه در قرآن جانب رحمت می چربد بر غضب و قهر الهی. مگر این که شرایط عوض بشه، مگر این که صحبت تهدید باشه، مگر صحبت ارعاب باشه، یعنی خداوند بخواد هشداری بدهد، جمع خفته ای رو بیدار کند که تهدید خودش رو متوجه اونها بکند. مثل این که حال هوایی این آیات رو به چنین بحثی است که حضرت باری تعالی در اینجا بحث عذاب رو مقدم بر رحمت برشمارده است. فرمود یا عذب من یشاء، عقوبت میکند هر کسی را که بخواهد، و یرحم من یشاء، و هر آن کس را که بخواهد مشمول رحمت خیش میکند. خب اینو ما دیگه میدانیم چه کسی رو خدا عذاب میکند. میریم سراغ آیات شریف، کافرین رو میبینیم، فاسقین رو میبینیم، نمیدانم عرض به خدمتون ظالمین رو میبینیم. مشخص این منگشای الهی کیست؟ چه کسی رو خدا مشمول رحمت میکند؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین، مؤمنین رو میبینیم، محسنین رو میبینیم، خدا و رحمت اندل محسنین رو میبینیم، متقین رو میبینیم. دقیقا قرآن اینا رو مشخص کرده که چه کسی مشمول این و چه کسی از آن بهره میبرد، در دیگر آیات آمده است. و میدانیم این مشیتی که ذات حق در اینجا مطرح میکند عیناً منطبق بر حکمت الهی است. فرمود هر اون کسی که بر اساس قواعد و چهارچوب حق مستوجب عقوبت باشد، بدون تردید عقوبت میکند ذات حق او را. میتواند ان الله علی کل شیء قدیر است، مشکلی نیست. و هر اون کسی که با چهارچوب رحمت الهی منطبق است، مشمول رحمت حق میشود. و الیه تغلبون، و بدونید که به سوی حضرت او روی برمیگردانید، به سوی او قلب میشید. الیه تغلبونی که در اینجا میبینیم، این همان است که میگویید الیه ترجعون. اصلا خود کلمه قلب به معنای رجوع در لغت همین است، اما چرا واژه فرق میکنه؟ چرا کلمه تغلبون رو در اینجا مشاهده میکنید به جای ترجعون و به سوی او رجوع میکنید که مستوجب داوری حق خواهید شد؟ چون یه ویژگی بیشتری هم در این کلمه فهمیده میشود غیر از رجوع. یعنی تغلبون قلب، انقلاب، یه سیرورت و تحول رو میرساند. باز میگردید به سوی خداوند، اما چه بازگشتنی، چه منقلبی دارید. یعنی در خود انقلاب اصلا دیگه خود واژه انقلاب به معنای اون تحول بنیادین به استحاله دیگه. صار الخمر خلا، وقتی این شراب تو این خم تبدیل میشه به سرکه میگن انقلاب شد. از جهت فقهی این رو میگن انقلاب، یعنی ماهیتش چی میشه؟ عوض میشه. الیه تقلبون، بر میگردید، رجوع میکنید. اما خیلی از چیزها عوض میشه وقتی بر میگردید. خیلی از تحولات پیش میآید، به شیوهی بر میگردید، تحولات عظیمی دست میدهد که حافظتون رافه. با این بازگشت و رجوع خیلی اونها که بالایند پایین میآیند و خیلی اونها که پایینند بالا میروند. خیلی اونها که ارجمندند خار میشوند و اونها که خارند ارجمندی پیدا میکنند با این بازگشت و رجوع. معیارها زیر رو میشود، عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. تحولات بنیادین با این رجوع شما به سوی خداوند و عالم بعدی و اون نشأه آخرت ایجاد میشود. و الیه تقلبون و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء. این دیگه خطاب مال همونهایی است که به همون خاطر خداوند عذاب را مقدم داشت، یعنی اونهایی که پنجه می افکنند با قدرت الهی به گمان ضعیف و افکار عاجزانه خودشون، اونها که ستیزه می کنند با حق، رسولان حق، کتب حق، آیات حق. فرمود و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. چه می کنید؟ نمی توانید شما معجزین باشید در زمین و آسمان. ولا انتم به معجزین فی الارض ولا فی السماء. دو نکته. کلمه معجزین، معجز یعنی آن که دیگری را به عجز وادار کند، ناتوان کند، غالب بر اون باشد، از کف او به در رود، فرد از دست اون داشته باشه. این میشه معانی که در کلمه معجز و عجز وجود دارد. عاجز یعنی اون کسی که از دستش کاری بر نمی آید. شما نمی توانید در این وجود و هستی نعوذ بالله خداوند را به عجز وادار کنید، حقیقت را به عجز وادار کنید، آیات الهی را به عجز وادار کنید. این شما هستید که به عجز در می آید. و ما انتم به معجزین فی الارض و لا فی السما. کلمه الارض و سما وقتی کنار هم میاد یعنی چی؟ یعنی تمام وجود، یعنی تمام هستی. شما در این وجود و در این هستی کجا می توانید که سبقت بگیرید از حکم الهی، امر الهی، فرمان او؟ شما کجا می توانید که حقایق الهی و قدرت الهی رو پشت سر بگذارید و غالب باشید و به عجز وادار کنید سنت های الهی و قواعد او را؟ این چه خیال خامی است که در ذهن کودکانه شما در آمده است که احساس قدرت ناچیزی کردید برای خودتون؟ هرگز چنین تسلطی رو ندارید. یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. مگر این جن و انس میتونن از اقطار حکومت الهی بگریزند؟ مگر این امکان وجود دارد؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، فرار از امر الهی و حکم الهی که محال است، امکان ندارد. نذاتا نبقوا. فرمود و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. و شما نه ولیی دارید و نه نصیری دارید جز خداوند. خب این رو ترکیبی است که همیشه در قرآن میبینیم، این دو واژه کنار هم مینشینند. و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. حمایت انسانها در یکدیگر در دنیا دو گونه است. یعنی گاه انسانها آنچنان در هم ذوب میشوند، گاه آنچنان حمیت و حمایت از هم پیدا میکنند، گاه اونچنان این دوستی ها، پیوند ها و روابط می جنبد که یک کسی پیدا می شه و میگه تمام امورت با من، همه این کاراتو من به عهده می گیرم، چه مشکلی داری دیگه؟ من کفالتت می کنم، ضمانتت می کنم، مالت، وجودت، من همه امورت رو اداره می کنم، تو رو از این مشکل به در میارم. نام این میشه ولایت. یعنی این کسی که میاد تمام امور رو یک جا در بست قبضه می کند، اداره می کند و شما را راحت می کند. این ولی شما میشه، اینجا ولایتتون کرده است. اما گاهی نه، حد دوستی در این پایه نیست. کسی میگوید نه من حاضرم کمکت کنم، من از این بر نمیاد که این مشکلات تو را حل کنم، اما گوشه این کار را میگیریم، برو جلو. نام این میشه چی؟ میشه نصرت. اون اولی میشه ولی، این دومی میشه نصیر. دیگه راه سومی ندارد دیگه. بالاخره بدونید اینها گمان است. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اگر بنا باشد که کسی کار شما رو تولی کند به عهده بگیرد، خداست. الله و ولی الذین آمنوا. این ولایت از او برمی آید که به عهده بگیرد امورات. ان ولی الله الذی هو یتولی الصالحین. خدا میتونه تولی کار بندگانش بکند. حسبی الله، اوست که کفایت و کفالت میکند، نه انسان عاجز ضعیفی که توان اداری خودش به هم ندارد. و اگر بنا به نصرت باشد، و من نصر الا من عند الله، نصرت واقعی از خداست، کس دیگری نمیتواند نصیر باشد. فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. بسیار موحدانه است آیات عزیزان، خیلی عقیده ساز. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. ادامه میدهد حضرت باری تعالی با همون روش، با همون لحن، فضای آیات اینجا فضای عتاب‌آلودیست، فضایی است که مخاطبان کسانی هستند که حاجت به درشتی در کلام از سوی حضرت رب دارند. اونها که کفروا به آیات الله، کفر به آیات الهی ورزیدند، به تمام معنا کفر به آیات تدوینی الهی، یعنی کفر به وحی، یعنی کفر به این آیات، یعنی کفر به کتب منزله بر پیامبران الهی، کفر بر قرآن نازل بر ختم رسولان محمد مصطفی. و کفر به آیات طبیعی الهی، یعنی انتساب اینها رو به خداوند قطع کردن، یعنی این وجود رو صدفه دانستن، یعنی این هستی رو منقطع از حضرت باری تعالی، تدبیر او، حکمت او، پدیداری او و ایجاد او تصور کردن و معامله کردن. این یک کفر طبیعی است، این کفر تشریعی است. فرمود و الذین کفروا به آیات الله و لقائه، و لقائه بحث قیامت، اونها که آیات الهی رو، اونها که آفرینش حق رو، آیات و نسبت وجود رو به خداوند انکار میکنند و کفر میورزند، و اونها که به قیامت و لقاء الهی ناباورند، اولئک یأسوا من رحمتی. اینها قطعا کسانی هستند که شامه اینها رحمت خدا رو استشمام نمیکنند. اینها باید مایوس از رحمت خداوند باشه. دیشب خدمت عزیزان در اعراف چرز کردیم، گفتیم دو نکته مهم وجود دارد دوستان عزیز، یکی الامن من مکر الله، یکی الیأس من رحمت الله. دو تا فاجعه این دو، یعنی اگر انسان به جایی برسد که در امان از مکر الهی خودش رو ببیند، یعنی خدا رو نمیبیند که در مرصاد است، ان ربک لبالمرصاد، یعنی خدایی رو شاهد اون نبیند که علم یعلم به ان الله یرا و آن به آن شاهد من است، امان ز غفله، ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. انسان به گونه ای عمل کند که یه حاشیه امنی برای بیپروایی های خودش در این وجود قائل باشد، گستاخی و تجاسر کند، هیچ خدا را حاضر و ناظر و فاعل بر وجود خودش نداند و خودش رو مطلق العنان در این وجود و نیکبخت و سعادتمند بداند. این بدترین حالات غرورانگیز مستکبرانه است که به انسان دست میدهد. اولیاء بزرگ الهی آن به آن خودشون رو از مکر الهی برحذر میداشتند و احتمال اون میدادند که لحظه دیگر چه پیش آید، حالات بعدی چه باشد. لذا عاجزانه همیشه میگفتند توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، خدایا تا لحظه آخر رهام نکن. می گفتن لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. غیر از این باشه امن از مکر الهی است، خطا و ناروا. بسیار مهم و جدی، مردان مرد، بزرگان رسولان الهی با این منطق زندگی می کردن. اون طرف قضیه هم یأس از رحمت خداوندی. به هر کجا انسان برسد، در هر حالتی داشته باشه، دریده باشد، بریده باشد، زده باشد، بسته باشد، رشته ها رو از میان برده باشه، اما نمیتونه از رحمت الهی مایوس باشد. یأس از رحمت الهی، این یه فاجعه بزرگه. دیشب توضیح بیشتر گفتیم. اما دو گروه هم که اینا حقشون از مکر الهی در امان باشند و از رحمت الهی مایوس، اونها که از امن از مکر الهی در امانن، اولئک هم الخاسرون. اونها که دیگه تموم این حرفشون، همه چی رو باختن، خسارت دیدگان اصلی. و کسانی از رحمت الهی مایوسن که اینجا می‌فرماید اونها که تکذیب به آیات الهی و قیامت می‌کنند دیگه چیزی به نام رحمت برای اینها معنا ندارد. اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. و عذاب علیم و دردناک الهی در انتظار چنین انسان‌هایی است که عقیده و عمل اینها چیزی جز این اقتضا نمی‌کند و تمام. خب مشاهده فرمودید ما در آیات پیشین یعنی در آیه 16 هم یه تک مضراب اشاره به ابراهیم شد، نام اون آمد، احتجاج و حجت و برهان توحیدی ابراهیم گفته شد، توضیح دادیم، دیگه رفتیم وارد مباحث دیگه شدیم. یعنی در لابلای این آیات یه حقایق کلی دیگری مطرح شد، یه شاید اشارتی به پیامبر و مسائل بعدی. برمیگردیم به ماجرای قبل. فما کان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ابراهیم گفت چیست اینها که عبادت میکنید؟ این دست ساخته های ذهنتون، فکرتون، تخیلات شماست، هیچ واقعیت خارجی بر اینها نیست، توهم اینهایی که شما به عنوان معبود خودتون پیش رو نهادید و و مطالبی که مفصل گفتیم و خواندیم. فما کان جواب قومه، در انتظار جوابیم، اما اینجا میبینید بالاخره جواب همون جوابی است که همیشه زورگویان مستکبر و متکبر نسبت به پیامبران الهی مطرح میکردن در قبال حق مبین اینها. چیزی ندارن بگن، چی میخوان بگن؟ حاضرن دست بردارن از منافعشون، موقعیتشون؟ نه. پس بنابراین جوابشون جز زور چیز دیگری نیست. چه بکنیم؟ فما کان جواب قومی، نبود جواب قوم ابراهیم الا اینکه گفتند، قالو یعنی رایزنی کردن، نشستند و مشورت کردند و خروجی قضیه این بیرون آمد که با این ابراهیم چه بکنیم؟ اینه که چنین آمده است و چنین رفتاری نسبت به بتان ما انجام داده است. گفتن اقتلو، یعنی همون رأی اول بدون این اختلاف نظری، همه اتفاق آرا بدونی که رأی ممتنعی داشته باشن یا مخالفی، حکم به اعدام ابراهیم دادن، گفتن بکشیدش، اقتلو. خب طبعا شیوه قتل رو باید تعیین کرد، بالاخره شیوه قتل ممکن است با صندلی الکتریکی باشد، ممکنه نمیدونم هوایی وارد کنیم، ممکن است عرض به خدمتون حلق‌آویزی بکنن، ممکن است سنگساری بکنن، ممکنه بالاخره شیوه های قتل مختلف باشه. چه شیوه قتل، چه شیوه ای رو پیشنهاد میدهید؟ بدترین آن، زجرآورترین آن. میدونین دو تا مرگ هم که خیلی تلخن و سختن، الحرق و الغرق، یکی با آتش سوختن، دیگری به آب غرق شدن. یکی آب است و دیگری آتش، دو تا نیازها و ضروریات انسان. اما مرگ به این دو سخت‌ترین مرگ هاست. به همین خاطر در اسلام مسلمانی که بدون تقصیر به آتش می سوزد یا به آب غرق می شود، اجر شهید داره در اسلام. این اجر شهید داره، یعنی سختی مرگش بالاخره براش امتیازاتی رو محاسبه می کند و به جای می گذارد. بدترین نوع مرگ رو پیشنهاد دادن و بدترین کشتن رو، حرقوه، نه قتل نه، ما پیشنهادمون اینه که بالاتر از اون آتشش بزنید ابراهیم رو، بسوزانید ابراهیم رو، تحریقش کنید. فانجاه الله من النار، دیگه اینجا گزارش اینه، سوره مبارکه انبیا مفصل خواندیم و گفتیم و بازگو کردیم و دوستان هم بلدید و میدانید. خب اینها کارشون انجام دادند و ابراهیم رو در آتش افکندند، اونم اون آتش مهیبی که به پا کردند و اون سر و صدا و تبلیغاتی که برای ابراهیم سوزی درست کرده بودند که میخوان خلیل خدا رو بسوزانند. اما فانجاه الله من النار، خداوند نگذاشت داغی آتش بر وجود ابراهیم بیرسد. لذا فانجاه الله فعل انجا به کار برده میشه، یعنی جایی که اصلا نمیگذارد عقوبت بیاید، نمیگذارد که سختی بیاید. امر الهی تعلق گرفت، ابراهیمی که از درون به عشق الهی آن به آن در حال سوختن است، آتش دنیا بر وجود او و جسم او اثر نمی کند. برید کسی رو بسوزانید که درونش یخ باشد، درونش سرد و مرده و خاموش باشد، اما این که سن وجود خودش آتشین است، عشق آتشین به حق دارد، کجا میتواند این آتش دنیا بر این وجود و بر این جسم اثر بگذارد و او را بسوزاند که در عشق حق سوخته است؟ سوخته است. فرمود فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. من همینجا یک استفاده عارفانه خدمت دوستان داشته باشیم، از محتوای کلام، از اندرون سخن، از باطن کلام بگوییم، نه از ظاهر و لفظ سخن الهی. مثل این که عزیزان در این وجود اسباب سوختن انسان فراوان است. تو این زندگی شرایط برای سوختن انسان بسیار، تو این حیاتی که ما داریم دوستان عزیز، سوختن به اعتقادات، سوختن به مسائل مادی، سوختن به ابتلاعات اجتماعی، شرایط زیاده که انسان تو منجنیق قرار بگیرد، وسط آتش بیفتد، تو این دنیا و ابتلاعات بسوزد. و مثل این که یه راه بیشتر وجود نداره برای برون آمدن از آتش و سوختن در این دنیا. اگر میخواهید به آتش ابتلاعات اقتصادی نسوزید، اگر میخواهید به آتش حریق خانوادگی نسوزیم، اگر میخواهیم به آتش ابتلاعات شهوانی و درونی نسوزیم، یه راه بیشتر نداره، اونم که خلعتمون رو با خدا محکم کنیم، خلیل الله بشیم در حد خودمون. هر مقداری که انسان این رشته اتصال و خلت خودش رو با حضرت حق نزدیکتر می کند، به همان مقدار یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم خطاب می رسد که آتش بر انسان چی میشه؟ خنک‌تر میشه، شدت حرارت میاد پایین تر. هر مقداری که انسان دورتر میشه فاصله میگیرد و خدای ناکرده از در دیگری در ارتباط با حق برمیاد، بدونید تو آتش همین دنیا میسوزد، تو آتش همین اختلافات میسوزد، تو آتش همین منازعات درونی و برونی میسوزد. دنیا همینجا براش یه سوختنگاهی است عزیزان من، تا چه رسد با اون که بخواهد به قهر الهی فردا روزی بسوزد. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. همینها که عرض میکنیم از دلش در میاد، در این ماجرا آیاتی است برای مؤمنان، چه آیات عیان و نهانی است که باید این رو بکاوند و بفهمند و حظ و لذت اون ببرند. خب ابراهیم کار انجام شد و به نتیجه ای نرسید و دیگه حالا این شیر مرد الهی با پشتوانه بر این لطف و عنایت حضرت باری تعالی دیگه سخن کوبنده و توفنده خودش رو ادامه میدهد. چه کردید شما؟ و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. آیه خب عرض میکنم الان، اما یه نکته زیربنایی در آیه وجود داره که الان من تک مضرابش رو اشاره کردم خدمت دوستان. ابراهیم میگوید انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما آمدید منحصرا جز خداوند با گریز از عبودیت حضرت باری تعالی به دامن اوثان پناه بردید، این وثنها رو انتخاب کردید به عنوان معبود خودتون. همین معبودهای خیالی، تصوری، توهمی، ذهنساز و دست ساز خودتون رو اوثانن، اینها من دون الله اوثانن. بعد میفرماید مودتن بینکم، از جهت ادبی مودتن بینکم میتونه مفعول الهجله باشه، یعنی علت این که شما اومدید این بت‌ها رو انتخاب کردید و اینها معبودهای شماست، یه معبودی انتخاب کردید، بالاخره این مودتن بینکم، اینها رو عامل یه مودت و دوستی و محبت بین خودتون قرار دادید در زندگی دنیا، یه چنین حالتی کردید. و حال اینکه ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض، جالب است این نکته اگر دقت بفرمایید، حضرت ابراهیم دارن این رو بازگو میکنن که از ریشه‌های گرایش به این بت و بتان در میان این بت پرستان به نوعی ایجاد ارتباطات است. شما با این گرایش بت پرستیتون خب بالاخره میشید یه حزبی، یه مرامی، یه مکتبی که این بت شما رو گردش جمع میکنند، یه ارتباطاتی با هم پیدا میکنند. شما با توجه به این بت‌ها و پاس داشتن توجه به این بت، یک گرایش و پیوندی با پیشینیانتون ایجاد میکنید، رشته ارتباطتون رو با انا وجدنا آباءنا علی امه، با گذشتگانتون ایجاد میکنند، یعنی میخواهد این بت‌پرستی عامل تألیف بین شما، این پرستش به این شکل نارواییون عامل تألیف بین شما نسل موجودتون، نسل گذشتتون و به دنبال اون جلب منافعتون، بهرمندی های دنیاییتون کنار هم گرد آمدن و چنین چیزی باشد. اما سوراخ دعا گم کرده اید، این نیست. عامل نزدیک شدن دلها در دنیا این نیست. عامل تألیف قلوب در دنیا چنین توهمات و تخیلاتی نیست. مودت و دوستی پایدار و محبت پایدار اینه که شما میگید یه مجازی دیده اید که هیچ بهره ای از حقیقت ندارد. این نکته مهم نیست که از دلهای به در میاد عزیزان. قرآن بازگو میکند در صراحت آیات شریفه خودش، الاخلاء و بعضهم یوم ازن عدو. بدونید بعضهم یوم اخلاء، اونهایی که در دنیا اومدن با هم دوستی برقرار کردن، بچه مشترکی پیدا کردن، حالا ممکنه تو این بتخانه و تمپل باشد، ممکنه بر اساس این سندیکا باشد، ممکنه بر اساس اون منفعت دیگر باشد، ممکنه بر اساس خیلی از منافع سیاسی یا هر چیز دیگری. اینهایی که در دنیا میان یه وجه دوستی و ارتباط پیدا میکنن و گرد اون جمع میان، اینها الاخلاء و بعضهم، اینها فردای قیامت بعضی از اینها نسبت بعض دیگر، یعنی همین گروه ها که عامل دوستیشون این بوده است، اینا عدو و همند، دشمن همند. الا المتقین، مگر اون خلط هایی که بر اساس چی بوده؟ عامل تقوایی بوده است. خوب دقت بفرمایید، هیچ تردیدی نفرمایید، این یه اصل عمیقه که عرض میشه بر اساس این آیات. مثل این که عزیزان تمام دوستی هایی که در دنیا بر اساس منافع دنیایی بدون وابستگی به ارزش های الهی شکل می گیرد، فردای قیامت مغلوب به دشمنی می شود. و تمام دوستی هایی که در دنیا ریشه در محبت و ود الهی دارد و از اونجا ریشه می گیرد، تبدیل می شه بهترین سرمایه برای انسان ها. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقتی که این ود و محبت، مودت بر اساس ایمان، عمل صالح، ارزش ها بر اساس توجه به ود الهی تو دل ها می نشیند، این میشه سرمایه جهان باقی انسان ها، پایدار میماند. من احب شیئا میشه به شکل مثبت اون میاد تو وجود انسان، تسری پیدا میکند، این عالم رو پشت سر میگذارد، با عالم بعدی میرسد، انسان رو میبرد این دوستی اونجا که باید ببرد. اما همه این پیوندها و دوستی هایی که بر اساس رضای الهی در این دنیا شکل نمیگیرد، فرداست که اینها، ببینید حال روز جماعت رو ببینید. قرآن میفرماید که ابراهیم چنین بازگو میکند، شما اینا اتخذتم اینها رو من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، اما ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض. اما فردای قیامت این طرف های دوستی کفر، تکفیر میکنن هم رو، تو دوست ما بودی تو کافری، تو دشمن ما بودی، اونجا فریاد بر سر هم میزنن، اونها به محاکمه میکشن هم رو در پیشگاه الهی. و یلعن بعضکم بعضا، لعنت میکنن هم رو در حضور خدا، لعنت بر تو که تو ما رو به اینجا کشیدی، تو دوست ما بودی. اون پایه های دوستی عزیزان که بر اساس ارزش های الهی در دنیا باشد، عمیق، سرمایه است برای انسان، سرمایه برای امروز و فردای ما. اما اون پایه های محبتی که بر غیر رضای الهی بنیاد نهاده می شود، خسران است، خسران است و نتیجه ای برای انسان نخواهد داشت. فرمود و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار، دیگه جایگاه شما مشخص از کجاست. و ما لکم من ناصرین، دیگه اینجا جایی نیست که شما نصرت و ناصر و یاوری داشته باشید و که بخواهد به شما کمکی بکنند. این آیه دیگه کوتاه را عرض میکنم، اول مطلب سخن رو باقی میگذاریم. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. خب قبلا هم در موارد دیگر خواندیم، حضرت ابراهیم به جایی میرسد که مقام امامت دارد، یعنی صراحتاً خداوند در قرآن در مورد این مرد این سخن رو بازگو میکند، غیر از پیامبر اسلام که در مورد وجود مبارکشون میفرمایید ولکم فی رسول الله ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینی که پیامبر رو به عنوان اسوه حسن قرآن بازگو میکند، الگوی ممتاز بی همتا مطرح میشه. در میان تمام پیامبران الهی ابراهیم است که انی جاعل و کل الناس امام. اون مقام امامت قرآنی به معنای کسی که به جایی رسیده است که تمام وجود او، شأن او، فکر او، حرکت او، قدم او، سخن او، سکوت او حجت الهی است. بالاترین حد ممکن برای یک انسان همینه که مقام امامت میرسه، میرسد به جایی که سکوت، فعل، تقریر، کلام، همه چیز اون حجت خداوندی است. اگر کسی به مقام امامت رسید دیگه نمیتونه هم عرض او نبی یا رسول دیگری باشد، یعنی در زمان حضرت ابراهیم همزمان با ایشان دیگه نمیتونه امام دیگری و رسولی باشه که زیر نظر و فکر جناب ابراهیم نباشد. به همین خاطر در زمان و در عصر ابراهیم اگر انبیاء دیگری بودند اینا همه زیر مجموعه کار ابراهیم بودند، اینا میشدن پیامبران تبلیغی، مانند نو، مانند لوط پیامبر، این پیغمبر بزرگوار الهی که از او در قرآن زیاد هم شنیدیم به دلیل اون رفتارهای شناعت آمیزی که جمع جماعت او همین چند شب قبل در سوره اعراف نکته هایی رو گفتیم پیرامون این قصه و قضیه خدمت دوستان عزیز بازگو شد. این پیامبر بزرگواری که شنیدید ایشان پیامبر تبلیغیه، یعنی با نظر حضرت ابراهیم کار میکند، با نظر اون کار میکنه. حالا ما عرضی نداریم به تاریخ که نسبت هم داشته باشد، خواهرزاده او باشد یا برادرزاده ابراهیم باشد، اینها دیگه مهم نیست، آنچه مهم است که زیر نظر اوست. و به همین خاطر خیلی جالب این نکته بگم تمام، وقتی هم که میان رسولان الهی، فرستادگانی و ملائکه الهی مأموریت پیدا میکنن که به سوی قوم مجرم برن و جماعت لوط رو از میان بردارن، ابتداعا میان با کی هماهنگ میکنن؟ با ابراهیم هماهنگ میکنن. یعنی اگر کسی به مقام امامت در این وجود برسد، خلیفت الله کامل باشد، در پاره از امور قائم مقام و حکم و امر الهی در این وجود باشد، اگر میخواد تحولی پیش بیاد باید به امضاء او برسد، یعنی اونم یه پارافی بکنند. اینه که شما میگید انا انزلناه فی لیلت القدر، وقتی میگید تنزل الملائکه تو بر رو، بعد مطرح میشه که این نزول همیشگی برای ابد، ملائکه در هر شب قدری میآیند، بعد میگن علامن تنزل، کجا نازل میشن اینا؟ این ملائکه بر که نازل میشن؟ بر خلیفه اول خداوند در وجود، بر امام، بر اون شخصیتی که مقام خلافت کامل الهی رو در وجود دارد، کاملترین انسان عصر و زمان، با او هماهنگ میشود که چه اتفاقاتی در طی این سال بناس در زمین پیش بیاد. و بعد شما میگید صلی الله علیه و ولی الله، بعد میگید نازل میشوند اینها در شب قدر، این ملائکه برای هماهنگی بر وجود شریف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این مقام شامخ اون خلیفت الله کامل است. فآمن له لوط، ایمان آورد به ابراهیم لوط، اینجا لوط باید زیر مجموعه ابراهیم باشد. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. خب این و قال انی مهاجر الی ربی، قائل این قول، ولو اینکه الان کلمه لوط نزدیکه، اما قائل این قول احتمال قوی اینه که خود ابراهیم باشد. خب این جمله داخل پرانتز گفته شد که ذهنیت به ما بده، بعد چون در آیات بعدی میاد اسم لوط، یعنی ضمناً بدونید کسانی مانند لوط هم تازه پیروان ابراهیم هند، اینها در خط ابراهیم حرکت میکنند، ابراهیمی هند از جهت مرام و عقیده. اما خود ابراهیم قال انی مهاجرون الی ربی. بله، اینو در آیات دیگه هم داریم. بعد از این که ابراهیم به آتش کشیده شد و برون آمد به اذن و امر الهی، دیگه مثل این که کاری تو این جماعت و قبیله نداره، دیگه اینها جماعتی نیستن که بتوان با اینها سخن گفت و برای اینها کاری رو انجام داد. اینجا جایی است که باید ابراهیم بگذارد و بگذرد. و یکی از مهمترین تاکتیک های موفق در زندگی پیامبران الهی و انسان‌های وارسته همیشه عزیزان هجرت بوده است. هجرت. پیامبران الهی اگر توانستن شرایط رو تغییر دادن در هر محیطی که بودند. اگر دیدن نمیتونن این انسان‌های این محیط رو عوض کنن، میرن محیط‌های دیگه‌ای که بتوانند اونجا انسان‌ها رو تغییر بدن. ان عرضی واسعه ایای فعبدو. وابستگی ندارن پیامبران این که قطعا با تو این آب و خاک باشند و نمیدانن باید همینجا بمیرن که همینجا به دنیا آمدند و کوچه باغ‌های همین شهر و بلاد و نه، این حرفا ندارن انبیا. پیامبران این کارشون انسان سازی است. وقتی تو این محیط انسان‌ها این انجماد و این سردی و رخوت رو نشان میدهند، میرون جایی که بتوانند تلاششون رو موثرتر و جدیتر انجام بدن. هر کجا بازدهی بیشتری دارن همونجا خانه اونهاست. هجرت میکنن پیامبران الهی و این هجرت چه برکاتی رو در طول تاریخ برای مؤمنان داشته است، برای مؤمنان داشته است. این حقیقتا قال انی مهاجرون. اما این هجرت هجرتی نیست که انگیزه دیگه ای داشته باشد، هیچ چیز جز رب، الی ربی. من هجرت میکنم به سوی پروردگارم. انه هو العزیز حکیم. و پروردگار من قدرتمند حکیم است که من با تکیه و توجه به عزت و قدرت او و حکمت او چنین هجرتی را آغاز می کنم و در انتظار عنایات و توفیق حضرت او خواهم بود. و وهبنا له اسحاق و یعقوب. ادامه آیات رو بود انشاءالله بگذاریم خدمت دوستان عزیز فردا باز بکنیم. فقط یه جمله، شاید از نابترین آیات شریفه قرآن به نظر من همین آیه است، سوره مبارکه نساء. گفتیم اونجا مفصل بحثش رو. و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. هر اون کس که از شهر و دیار خیش برون می آید، این تعلقات خودش رو می کنند. اصلا حجره یعنی چی؟ یعنی بعده، یعنی فاصله گرفتن. هر کسی که از این امور مادی این چنینی خودش، از این تعلقات این چنینی برون می آید و فاصله می گیرد و جدایی می گزیند. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله. هجرت اون به سوی خدا و رسول است. اما حتی در میانه های راه جان می دهد، به مقصد هم شاید نرسد. فقط وقع اجره علالله، فقط خدا می تواند اجر او را بدهد و بس. خیلی این تعبیر کم نظیره. فقط وقع اجره علالله، واقع میشه اجرش بر خدا. یعنی اجر این بر خدا چیه؟ الزامی است. فقط وقع اجره علالله. خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی است در باب هجرت که حالا یه توضیحات دیگه هم میمونه قبل از آیه و وهبنا که انشاءالله سعی میکنم فردا در روز ختم محفل محضران بارک عزیزان انشاءالله ادامه این آیات رو به سمع شریفتون برسانیم. خداوند سبحان دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو و زندگی در سایه رحمت قرآن روزی ما تا پایان عمر قرار بدهد.